سی دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، این مجله خبری را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان این حکومت را تأیید کرد. حقانی چهارشنبه 21 قوس در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شد. در اعلامیه‌ای که از سوی مجاهد در اکس تویتر سابق منتشر شده آمده است که خلیل الرحمن حقانی در حمله خوارج کشته شده است. طالبان اصطلاح خوارج را در مورد گروه دولت اسلامی داعش استفاده می کنند. مجاهد جزئیات بیشتر در مورد این رویداد نداده، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع در وزارت داخلی طالبان میگوید که حقانی در یک حمله انتحاری کشته شده است. پیش از این دو منبع در حکومت طالبان که خواستند نامهایشان افشا نشود به رادیو آزادی تایید کردند که حقانی در انفجار کشته شد که در محوطه وزارت امور مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان رخ داد. بر اساس گزارش ها در این رویداد به تعدادی از افراد دیگر نیز تلفات وارد شده است. کسی یا گروه هنوز مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان ابراز تأسف کرده است. کرزی چهارشنبه 21 قوس در اکس تویتر سابق بدون این که به نقش شبکه حقانی در حملات علیه نظام جمهوری پیشین در افغانستان اشاره کند گفته که خانواده حقانی در جهاد علیه شوروی سابق در افغانستان نقش مهم داشت. شبکه حقانی مسئولیت بسیاری از حملات سرخطساز در زمان جمهوریت پیشین را به عهده گرفته بود. در مورد کشته شدن خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان، در همین برنامه صحبت‌های مفصل خواهیم داشت. انتظار می‌رود که روزا اوتنبای و نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر یوناما در کابل روز پنجشنبه 22 قوس در مورد وضعیت جاری افغانستان به شورای امنیت ملل متحد معلومات بدهد. این را هیئت نمایندگی ملل متحد در افغانستان یوناما امروز در اکس تویتر سابق گفته است. این اداره جزئیات بیشتر نداده، اما گفته است که نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان ساعت 7:30 دقیقه شام به وقت محل آغاز خواهد شد. یوناما روز گذشته به مناسبت روز جهانی حقوق بشر گفت که مسئولیت حقوق بشری در افغانستان در حال از بین رفتن است. وزارت خارجه حکومت طالبان از تصویب لایحه مجلس نمایندگان روسیه دوما استخبار کرد که به مسکو اجازه می‌دهد نام طالبان را از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کند. این وزارت با نشر اعلامیه چهارشنبه 21 قوس گفت که این اقدام می‌تواند باعث از بین رفتن موانع بر سر راه گسترش روابط دو جانبه بین افغانستان و روسیه شود. لایحه‌ای که راه را برای حذف نام طالبان از سوی روسیه هموار می‌کند روز گذشته از سوی مجلس نمایندگان روسیه یا دوما به تصویب رسید، اما برای اینکه این لایحه به قانون مبدل شود نخست باید از سوی مجلس سنا تصویب شود و رئیس جمهور روسیه نیز آن را توشیح کند. ساید شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر می‌گوید که در دیدارش با ژان ماری شو شازدافر سفارت فرانسه برای افغانستان در مورد وضعیت افغانستان و فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی در این کشور گفتگو کرده است. شاهین در اکس تویتر سابق نوقت سه شنبه 20 قوس نوشت که همچنان در دیدار دو طرف در مورد وضعیت خدمات صحی در افغانستان و نیازهای فنی میدان هوایی کابل بحث شده است. فرانسه یکی از کشورهای غربی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سفارتش در کابل را مسدود کرد. آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران، ایالات متحده و اسرائیل را مسئول سقوط سریع رژیم بشار الاسد در سوریه خوانده، میگوید که یک کشور همسایه سوریه هم در این رویداد نقش آشکار داشته است. خامنه ای این را چهارشنبه 21 قوس در سخنرانی خود به تلویزیون دولتی ایران گفته است. او از کشور همسایه سوریه که آن را متهم به نقش داشتن در سقوط رژیم اسد کرد نام نبرد، اما بر اساس گزارش خبرگزاری دی پی آی جرمنی ظاهراً اشاره خامنه‌ای به سوی ترکیه است. ترکیه از شبه نظامیان علیه رژیم بشار الاسد حمایت می‌کند، در حالی که رژیم اسد از سوی ایران و روسیه مورد حمایت نزدیک قرار گرفته بود. و شمار کشته شدگان حمله روسیه بر یک کلینیک در شهر زاپوریژیای اوکراین به 7 تن رسیده است. اداره خدمات اضطراری اوکراین چهارشنبه 21 قوس خبر داد که 12 تن دیگر در این حمله زخمی شدند و عملیات نجات هنوز هم در محل رویداد ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی میگویند که در حمله راکتی روز گذشته روسیه به شهر زاپوریژیا یک ساختمان هدف قرار گرفته که یک کلینیک شخصی در آن و یک کافه در نزدیکی آن ساختمان به کلی تخریب شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی در یک انفجار در کابل کشته شد. خلیل الرحمن حقانی کی بود؟ پیامدهای قتل وی بر اوضاع افغانستان و وضعیت داخلی طالبان چگونه دیده می شود؟ صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. نماینده خاص آمریکا برای زنان و دختران و حقوق بشر در افغانستان می گوید که سیاست‌های طالبان رنج و اذیت مردم افغانستان را بیشتر می سازد. یک فعال حقوق زنان گفت:
و این 3 سالی که اینا قدرت را به دست گرفتن، اینا به گونه علنی تمام قوانین انسانی را زیر پا گذاشتند.
و تلاش‌های چین برای فراهم ساختن زمینه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان، این تلاشات چی مفهوم دارد؟ یک تحلیلگر میگوید:
چین یک افغانستان مسئول و باثبات میخواهد. بیجینگ افغانستان را به عنوان بخشی از تصویر گسترده‌تر امنیت منطقه‌ای در آسیای میانه میبیند.
با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این حکومت را تایید کرد. حقانی چهارشنبه 21 قوس در نتیجه یک انفجار در شهر کابل کشته شد. موضوع را ستار فروغ دنبال کرده و در استودیو با ماست.
در حالی که مسئولیت انفجار را که در آن یک مقام بلندپایه طالبان کشته شده هنوز هیچ گروهی نپذیرفته، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان این گروه در یک حمله به گفته او ناجوان مردانه خوارج بعد از ظهر امروز کشته شد. طالبان اصطلاح خوارج را به طور غیر مستقیم در مورد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش استفاده می کنند. این شاخه داعش از زمان حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از 3 سال گذشته مسئولیت حملات مرگبار را در این کشور پذیرفته و در یکی از حملاتی که مسئولیتش را این گروه در ماه حوت 1401 خورشیدی به عهده گرفت، محمد داوود مزمل والی طالبان در بلخ در دفتر کارش کشته شد. هرچند مجاهد درباره نوعیت انفجار امروز در محوطه وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در کابل چیزی نگفته، اما خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از منابع وزارت داخلی طالبان گزارش داده که خلیل الرحمن حقانی و 2 تن دیگر در یک بمبگذاری انتحاری کشته شدند. اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در پست در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که از مرگ سرپرست وزارت مهاجرین طالبان عمیقا تکان خوردند. او ضمن ابراز تسلیت افزوده که پاکستان همه اشکال تروریسم را نکوهش میکند. خلیل الرحمن حقانی اولین عضو کابینه سرپرست حکومت طالبان است که پس از بازگشت این گروه به قدرت در سال 2021 در افغانستان کشته می شود. او متولد ولایت پکتیا، برادر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی و کاکای سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان بود. حکومت ایالات متحده در سال 2011 بر اطلاعات در مورد خلیل الرحمن حقانی $5 میلیون جایزه تعیین کرد. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه در آن زمان گفته بود که حقانی در جمع‌آوری کمک مالی برای فعالیت‌های طالبان دخیل بود. بر اساس این بیانیه خلیل الرحمن حقانی تا اوایل سال 2010 کمک مالی را به افراد طالبان در لوگر فراهم می‌کرد. در ادامه آمده که او در سال 2009 یکی از چند نفری بود که در بازداشت شماری از اشخاص توسط طالبان و شبکه حقانی مسئول پنداشته می شدند. در بخشی از بیانیه برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده همچنان آمده که او به نمایندگی از القاعده نیز عمل کرده بود و با عملیات تروریستی القاعده ارتباط داشت. بر بنیاد بیانیه خلیل الرحمن حقانی در سال 2002 جنگجویان را برای تقویت عناصر القاعده در ولایت پکتیا مستقر کرده بود. وزارت خزانه ایالات متحده در 9 فوریه 2011 خلیل الرحمن حقانی را در فهرست تروریست های بین المللی شامل ساخت. او در دهه 80 میلادی هنگام مبارزه با نیروهای شوروی سابق در افغانستان از حمایت ایالات متحده برخوردار بود. خلیل الرحمن حقانی از اولین اعضای طالبان بود که بعد از سقوط حکومت برهبری محمد اشرف غنی وارد کابل شد. طالبان 24 روز بعد از تصرف کابل کابینه سرپرست خود را اعلام کردند و خلیل الرحمن حقانی به عنوان سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه تعیین شد. او عمدتاً مسلح گشت و گذار میکرد و در دفتر کار سلاحش در کنار میزش بود.
تشکر شنوندگان گرامی. ستار فروغ بود با گزارش در مورد کشته شدن سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان خلیل الرحمن حقانی. و حالا هم در خط تلفن هاشم وحدتیار داریم. آقای وحدتیار کارشناس سیاسی و روابط بین المللی مقیم در واشنگتن است. سلام به شما آقای وحدتیار. پیامدهای کشته شدن خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان را شما چگونه می‌بینید؟
تشکر. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. ببینید، ما در حکومت طالبان 3 حادثه که رخ داده، هر 3شان یک نواخت بوده و مشابه به یکدیگر هست. حمله که بالای وزیر مهاجرین امروز صورت گرفت، حمله که بالای والی بلخ، والی طالبان برای بلخ بعد از اونا انجام صورت گرفت، و همچنان بالای آقای انصاری که در هرات بود که اون هم طرفدار طالبان بود و رئیس شورای علمای افغانستان مسئولیت به عهده داشت. ای سه نوع حمله مشابه هست به یک دیگر و این نمایندگی از این میکنه که در بدنه طالبان و در مجموع در افغانستان یکی که هیچ کسی نباید سر خود بلند بکنه و هیچ حرکتی و هیچ شخصی با نفوذ در افغانستان نباید باشه که خلل واقع شود برای طالبهایی که در کندهار هست. ای به این مانا که هم ملا انصاری که در هرات بود یک شخص با نفوذی بود در هرات و هم خلیل الرحمن حقانی که یک شخص خیلی با نفوذ در لوی پکتیا، در پکتیا و خوست و پکتیکا و غزنی و لوگر بود و یک شخص بود که در هم علیه روسا جنگیده بود در افغانستان، هم در علیه امریکا در افغانستان جنگیده بود و اینا تاثیرگذار بود بالای سران و سران اقوام افغانستان تعداد جد و رابطه که برادر کلانشان حقانی، جلال الدین حقانی، رابطشان که با احمدشاه مسعود داشت، با مجاهدین داشت و رابطه خود خلیل الرحمن حقانی هم خیلی چیزای ضد
آقای وحدتیار
سیاسی افغانستان نداشت.
آقای وحدتیار، پیامد و یا عواقب ازی بر داخل افغانستان و عموما در توازن قدرت در صفوف طالبان چی است؟ کشته شدن آقای خلیل الرحمن حقانی.
خب این طبعا یک چیز واضح هست که در بین طالبها شک را ایجاد میکنه، بین سرای طالب ها، بین کسایی که در رده پایین هستن شک را ایجاد میکنن که چرا خلیل الرحمن حقانی کشته شد، چرا کسای دیگه کشته نمیشه، به خاطر که اگر داعش کار کرده باشه، مقاومتی کار کرده باشه، خلیل الرحمن حقانی در یک اداری امنیتی کار نمیکنه، اداری استخباراتی کار نمیکنه، او در بخش مجرم کار میکنه. علی از اون اگر گفتن بحثم صورت نگرفته بود. از این خاطر من فکر میکنم که تشن تشنج میان سران طالبان به اوج خود رسیده و این بی‌باوری بیشتر شده در بین صفوف طالب‌ها و طالب‌ها نیاز داره که این بی‌باوری را از بین ببره پیش از اینکه همه چیز از همه چیز بباشه.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. شما صحبت‌های آقای هاشم وحدتیار، کارشناس سیاسی و روابط بین المللی را در رابطه با کشته شدن خلیل رحمان حقانی، سرپرست وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان شنیدید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ویژه امریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان رنج‌های افغانان را عمیق‌تر ساخته است. رینا امیری در اعلامیه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود در پیوند به 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر بر ارزش‌های حقوق بشری تاکید کرده و آن را برای هموار کردن چالش‌های موجود در افغانستان تاثیرگذار خوانده است. در همین حال نمایندگی دائمی حکومت جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که سیاست‌های سختگیرانه حکومت طالبان در افغانستان نه تنها تخطی از حقوق انسانی است، بلکه معنای دشمنی با مردم افغانستان را دارد. اما حکومت طالبان همواره این گونه اتهام‌ها را رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه آمریکا برای زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید که سیاست‌های طالبان آرزوی یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات را از بین برده و رنج‌های افغان‌ها را به گونه‌ای پیهم بیشتر کرده است. رینا امیری روز سه شنبه 10 دسامبر در صفحه اکس یا تویتر سابق خود در یک خبرنامه بر ارزش‌های حقوق بشری تاکید کرده و آن را برای هموار کردن چالش‌های موجود در افغانستان تاثیرگذار خوانده است. او با صورت مشخص از سیاست های تند طالبان علیه زنان و دختران و سرکوب اقلیت‌ها، گروه های مذهبی، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر توسط طالبان یاد کرده که طالبان آن را رد می کنند. رینا امیری گفته که جنگ های 14 گذشته در افغانستان حقوق بشری میلیون ها افغان را ترور کرده است. شماره از زنان افغان و فعالان اجتماعی نیز می گویند که زندگی کردن زیر حاکمیت طالبان مملو از درد و رنج است. یک فعال اجتماعی در ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
نه تنها بر زنان ممنوعیت وضع کردند، بلکه حقوق مردان را هم زیر پا کردند. همین حالا بدون طالب برای کسی دیگر در ادارات وظیفه داده نمی شود. بر آزادی بیان محدودیت شدید وضع شده است. حتی در فیسبوک به اثر نوشتن یک موضوع کوچک مردم بازداشت، زندانی و تهدید به مرگ می شوند.
مسعود کوهستانی یک فعال حقوق زن نیز می گوید:
و این 3 سالی که اینا قدرت را به دست گرفتن، اینا به گونه علنی تمام قوانین انسانی را زیر پا گذاشتند. گذاشته از این که اپارتایت جنسیتی را رسماً اونجا عملی کردن و زندگی را از زنا گرفتن، حتی صدای زنا را عورت حساب کردن، بلکه مردها هم از وحشت و عملکرد ضد انسانی از اینا بدور نیست.
در همین حال نمایندگی دائمی حکومت جمهوری پیشین افغانستان در سازمان ملل متحد در اعلامیه در پیوند به روز جهانی حقوق بشر گفته که در حال حاضر زنان افغان در افغانستان از حقوق بنیادیشان بی‌بهره شدند. در اعلامیه آمده است که سیاست‌های غیر انسانی و غیر اسلامی حکومت طالبان نه تنها نقض آشکار حقوق اسلامی و انسانی است، بلکه دشمنی آشکار با افغانستان و آینده این کشور است. در اعلامیه گفته شده است که نیم نفوس افغانستان، زنان و دختران، حضور فعالشان در جامعه از سوی حکومت طالبان منع شده و آنها این کشور را با سوی فقر، محتاج بودن به دیگران و بدبختی سوق می‌دهند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشر به تخطی گسترده حقوق بشری متهم شدند. اما حکومت طالبان همواره این گونه اتهام‌ها را رد کرده و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه در یک پیام صوتی نشر شده به مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر گفته بود که حکومت آنها حقوق همه مردم را از طریق محاکم و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر تامین کرده است. اما دیده می شود که محدودیت های گسترده بر کار و آموزش زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان وضع شده است. بیکاری افزایش یافته و سطح فقر هم به گونه بی سابقه گسترش پیدا کرده است.
بیشتر از خبر.
نماینده ویژه چین در امور افغانستان اخیراً در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تولو نیوز اعلام کرد که چین در حال رایزنی با کشورهای منطقه درباره به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. همچنان یک هیئت چینی اخیراً به کابل و قندهار سفر کرده و دیدارهای با مقامهای ارشد طالبان داشت. تحرکات اخیر چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به چه معنی است؟ فرشتنگاه در این گزارش همین سوال را از آگاهان افغان خارجی پرسیده است.
در حالی که کمتر از دو ماه به بازگشت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا به کاخ سفید باقی مانده است، برخی از بازیگران منطقه‌ای از جمله چین بازدیدهای خود از افغانستان تحت حاکمیت طالبان را افزایش دادند. برخی از رسانه‌های افغانستان در 26 نوامبر گزارش دادند که یک هیئت 6 نفره از چین به قندهار سفر کرد و به نقل از منبعی که نامش فاش نشده گفتند که عبت الله خونزاده رهبر طالبان از دیدار با این هیئت خودداری کرده است. اما یک منبع مطلع طالبان که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش فاش شود این خبر را تکذیب کرد و به رادیو آزادی گفت که رهبر طالبان هیچ درخواست برای ملاقات با این هیئت دریافت نکرده بود. او افزود که این هیئت در سفر یک روزه خود با ملا شیرین آخوند ولی طالبان در قندهار و برخی مقامات محلی دیگر درباره کمک‌های بشردوستانه چین در حوزه‌های صحت و آموزش گفتگو کرد. چین گفته است که هدف این سفر تقویت روابط میان دو کشور بوده است. وزارت امور خارجه چین در 28 نوامبر با انتشار بیانیه اعلام کرد که یوشیا یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان در سفر خود به افغانستان با مقامات ارشد طالبان درباره همکاری‌های عملی در حوزه‌های مختلف گفتگوهای عمیق داشته است، اما این بیانیه جزئیات بیشتر نداد. حکومت طالبان در بیانیه گفت که نماینده چین در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء تاکید کرده که چین از موضع افغانستان در نشست‌های بین‌المللی حمایت می‌کند و به گسترش روابط خود با افغانستان علاقه‌مند است. چرا به تازگی تحرکات چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان افزایش یافته؟ مایکل کوگلمن، رئیس بخش جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسون در آمریکا به رادیو آزادی گفت که چین آماده سرمایه گذاری بالقوه در افغانستان است.
به نظرم تعامل فزاینده میان مقامهای چینی و طالبان را نباید به عنوان انعکاس از تحولات اخیر در ایالات متحده در نتیجه انتخابات در آن کشور مشاهده کرد، بلکه این بیشتر یک روند مداوم است که برای چندین ماه جریان دارد و نشان می‌دهد که چین برای دخیل شدن و سرمایه گذاری بالقوه در افغانستان آماده است.
به باور آقای کوگلمن، چین در حال حاضر از وضعیت امنیتی در افغانستان اطمینان یافته از زمین رو به تعامل گسترده تر با طالبان پرداخته است. چین در افغانستان چی اهداف دارد؟ رید استندش، خبرنگار رادیو آزادی که در مورد موضوعات مرتبط با چین گزارش دهی می کند، می گوید که چین به دلیل نگرانی های امنیتی به دنبال روابط نزدیک با طالبان است، اما آنوز به طور کامل به این گروه اعتماد نکرده. او چنین توضیح می دهد.
چین یک افغانستان مسئول و باثبات می خواهد. بیجینگ افغانستان را به عنوان بخش از تصویر گسترده‌تر امنیت منطقی در آسیای میانه می بیند که شامل پاکستان و تمامی کشورهای است که با غرب و جنوب چین مرز مشترک دارند و اینجا موضوع ایالت سینکیانگ است، منطقه‌ای که پیکینگ در مورد آن نگرانی زیاد دارد.
برخی از ناظران به ای باورند که چین در مورد نگرانی امنیتیش از جانب افغانستان بزرگ نمایی می کند. استندش در این مورد بیشتر می گوید.
بعضی اوقات چین با انتقاد برخی از آگاهان در گروه‌های حقوق بشر روبرو می‌شود که گویا پیکینگ نگرانی‌های امنیتی را بیش از حد نشان داده و از آن برای سرکوب گروه‌های مانند ایغورها در سینکیانگ استفاده می‌کند، اما همچنان نگرانی‌های امنیتی واقعی و مشروع وجود دارد، یا حداقل پیکینگ این نگرانی‌ها را مشروع می‌داند و برای رسیدگی به آنها اقدامات را انجام خواهد داد.
ایغورها اقلیت‌های مسلمان چینی هستند که در منطقه نارام سینکیانگ هم مرز با افغانستان زندگی می‌کنند و از سوی چین منبع شورش و نارامی خوانده شدند. چین نگران عبور شورشیان ایغور میان سینکیانگ و افغانستان از طریق گذرگاه واخان است. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، چین حدود 1 میلیون از مسلمانان ایغور را به طور اجباری در کمپ‌های بازآموزی نگهداری می‌کند. این نهادها اعلام کردند که افراد در این کمپ‌ها بدون اتهام مشخص بازداشت شده و تحت شستشوی مغزی قرار می‌گیرند، از جمله با مجبور شدن به سر دادن شعارهای حزب کمونیست چین. بر اساس اظهارات مقام‌های چینی، پیکینگ این کمپ‌ها را بخش از تلاش‌ها برای ریشه‌کنی تفکرات جدای طلبانه و افراط‌گرایانه معرفی کرده و مدعی است که در این مراکز مهارت‌های زندگی نیز به افراد آموزش داده می‌شود. بانک طالبان در بسیاری موارد درباره رویدادهای مرتبط با مسلمانان در نقاط مختلف جهان ابراز نظر کردند، اما این گروه هنوز هیچ تبصره‌ای در مورد وضعیت ایغورها در چین و گزارش‌ها در مورد نقض حقوق آنها از سوی چین نکرده است. آیا چین طالبان را به رسمیت خواهد شناخت؟ یو شیا یونگ، نماینده ویژه چین در امور افغانستان، در 26 نوامبر در مصاحبه با تلویزیون خصوصی تلو نیوز اعلام کرد که چین در حال رایزنی با کشورهای منطقه درباره به رسمیت شناسی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان است. او همچنان افزوده که تلاش‌های چین منجر به ایجاد اجماع میان کشورها برای تعامل با حکومت طالبان شده است، اما استندش این احتمال را بعید می‌داند که چین به تنهایی بتواند حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
I would be surprised if China would want to be the only country to recognize the Taliban.
من تعجب خواهم کرد که اگر چین بخواهد یگانه کشوری در جهان باشد که طالبان را به رسمیت بشناسد و این کار را به تنهایی انجام دهد. در عوض من توقع دارم که اگر به این مرحله رسیده شود، چین و برخی از کشورهای دیگر همزمان این کار را انجام خواهند داد. چینی ها در کنار روس ها شاید بتوانند یک بلاک منطقوی را از آسیای میانه و دیگر کشورهای همسایه ایجاد کنند. ممکن است ایران در آن شامل شود و یا کشورهایی که بیجینگ با آنها رابطه قوی دارد و ممکن به نگرانی های بیجینگ گوش دهند، طالبان را به رسمیت خواهند شناخت.
چین رابطه نزدیک با طالبان داشته است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در 2021 یکی از محدود کشورهایی بود که سفارت خود در کابل را تعطیل نکرد. همچنان بیجینگ مدیریت سفارت افغانستان در چین را به نمایندگان طالبان واگذار کرد. با این حال چین هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان در بیش از 3 سال پس از بازگشت به قدرت بارها تأکید کرده است که روابط با چین بر اساس منافع مشترک اقتصادی بنا شده است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان در جریان سفر خود به کابل گفت که تجارت میان کابل و بیجینگ در سال 2023 در مقایسه با سال گذشته 125% رشد داشته است. محمد بشیر دودیال کارشناس امور اقتصادی است. او درباره علاقمندی چین به سرمایه گذاری در افغانستان تحت حکومت طالبان میگوید که بیجینگ از وضعیت فعلی که هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است به عنوان یک فرصت بهره برداری می کند.
در مورد افغانستان که دنیا ایران را به رسمیت نشناخته، چین این یک فرصت می داند. نه اوقدر در رسمیت شناختنش داده اجره کرده، با وجود از اینکه بعضی وقتا تمایل نشان داده، ولی عملا به رسمیت نشناخته.
دودیال بیشتر می افزاید.
ولی در اعلامیه خود به طالبان یک خوشبینی نشان میده و یک امیدواری نشان میده، یعنی طالبان را نمیخواه آزرده بسازه و برای خود یک فرصتی را میخواه ایجاد کنه که بتانه منابع خام افغانستان هرچی بیشتر مطالعه کنه. در حقیقت فکر میکنه که امی یک فرصت است که افغانستان و منابع خام از و معادن از و بسایب است و وقتی که بسایب است عظمیترین استفاده را میکنه تا معلومات خود بیشتر بسازه.
بعد بین چین و امریکا، سفر هیئت چینی به افغانستان تحت حاکمیت طالبان و دیدار با مقام‌های ارشد این حکومت پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر انجام شد. در این انتخابات دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه به عنوان برنده اعلام شد. ترامپ در یک گردنمایی انتخاباتی در نوامبر 2023 گفته بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 تلاش خواهد کرد تا بر چین نظارت کند و کنترل پایگاه هوایی بگرام در افغانستان را دوباره به دست گیرد. اما استندش میگوید که تصمیم ترامپ همواره غیر قابل پیش بینی است و او به این باور است که
You know, one thing I can say that I am sure about is that this is President Trump is going to be quite tough on China.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال چین موقف تند خواهد داشت. چین حضور قوی در افغانستان دارد، به خصوص در بخش کنترل مواد معدنی استراتژیک، و این چیزی است که در اولویت حکومت فعلی و آینده آمریکا هم قرار دارد. و از اینکه چین در سطح جهان قدرت بزرگ است می تواند و آمریکا از این بابت نگرانی دارد، ممکن است باعث شود که آمریکا یک بار دیگر علاقمندی بیشتر به